أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت صاحب جواهر رو خوندیم که فرمودن لم یأذنوا لهم، یعنی للفقها، فی زمن الغیبه به بعض الامور. ایرادی که اینجا ما به ذهن ناقصمون میرسید این بود که نمیشه تفکیک بکنیم بعض از امور رو در دوران غیبت حذف بکنیم و بگیم که تو دوران حضور بوده، تو دوران غیبت تکلیف کم شده، خاطر این که امام معصوم علیه السلام نیستن. قاعده اشتراک در تکلیف معناش اینه که ماها مکلفیم به همون چه که مکلف بودن در صدر اسلام. اگر خواستیم تفکیک بکنیم با دلیل نقلی باید تفکیک بکنیم، یعنی باید قرآن یا حدیث بیاد بگه خدای متعال این واجب را از شما نخواست. اما دلیل عقلی بخواهم اقامه بکنیم، دلیل عقلی نمیتونه مقتضی رو رد بکنه. عقل ما از کجا میدونه که مثلا نماز جمعه مختص به زمان اهل بیت علیهم السلام اون زمان واجبه، غیرش که واجب نیست؟ این تفکیک رو پروردگار باید بگه. عقل ما از کجا بفهمه که جهاد ابتدایی تو اون زمان بود، تو زمان ما نیست؟ عقل که دخالت نداره تو امور تعبدی، عقل هیچ جا دخالت نداره. بحث رو بذارید وسیع تر از این حرف بزنیم، کاری به دوران غیبت حضورم نداریم. یه امر تعبدی، مثلا یه تیمم، یه وضو ما میخوام بگیریم، عقل انسان میتونه بگه که حد صورت چقدره، حد مسح چقدره؟ عقل کجا میتونه دخالت؟ دو رکعت نماز رو یه عقل میتونه بیان بکنه که اجزای نماز چیه. اصل نماز هم عقل نمیتونه بگه چطوریه، آیا ذکر، فعل، کلیتش رو عقل میگه باید شاکر خدا باشی، باید عبد خدا باشی. اینا عقل میگه، اما کیفیت عمل، عمل عبادی هیچی، یه جزء رو هم عقل دخالت نداره. پس چیه؟ فقط و فقط منحصر به وحیه، یعنی وصل میشه به اون رسولی که با معجزه میاد اول رسالت خودش رو ثابت میکنه و به دنبال این که اثبات کرد رسالتشون میگه خدای متعال برای شما این واجبات رو گفته. این یک نکته. بنابراین این عدم اذنی که صاحب جواهر گفتن و مشخص نیست عبارتشون، خیلی اضطراب داره، حالا دنبالش رو تکرار میکنم باز. این عدم اذن که تو کتابای دیگه هم اومده، نه مال ایشون باشه، کتابای دیگه هم وجود داره که حالا میخونم بعضیشا، اومدن تفاوت گذاشتن بین تکالیف دوران معصومین علیه السلام و دوران غیبت. این تفکیک ایراد داره. وقتی هم به روایات مراجعه میکنیم چیز خاصی ما نمیبینیم. حالا بعضی فقها یه عبارتی دارن که جهاد ابتدایی رو مشروط کرده به حضور امام. ببینید این حرف دو تا ایراد داره. ایراد اولش این اصلا ما جهاد ابتدایی نداریم. کجا ما داشتیم؟ در صدر اسلام داریم یه دونه جنگ پیغمبر شروع کرده باشه. یه وقت اسم میگیم آیا حق دارن پیامبر یا نه؟ بله حق دارن، ولایت دارن. یه بار خود پیامبر فرمودن که اگر من بگویم پدرت رو باید بکشی میکشی؟ گفتن بله. پیامبر فرمودن پس بدانید من هیچ وقت چنین دستوری بهتون نمیدم، اما این ولایت هم دارم. بین این دو مطلب خیلی حرف از ما نباید بگیم پیغمبر دستور میدن پدرانتون رو بکشید. میگن به همچی دستوری بهتون نمیدن، اما اگه گفتن باید انجام بده. حالا تو جنگ ها، همه جنگ ها شروع از جانب دشمن بود. جنگ صفین رو اگه نگاه کنیم دید شروعش امیرالمومنین علیه السلام فقط اتمام حجت میکنه، اما شروع نکنه. جنگ خوارج همینطور، چقدر صحبت کردن فرستادن برو بیا، هی واسطه ها میرفتن میردن و اثر هم داشت، یعنی صحبت ها یه دل رو بیدار کرد. تا برسد به زمان امام حسین علیه السلام، روز عاشورا امام شروع نکرده. امروزه هم نظام اسلامی هیچ وقت آغازگر جنگ نیست، اصلا ما هوس جنگ نداریم. و دلیل قرآنی هم داریم، دلیل قرآنیش لا اکراه فی الدینه. و چرا اکراه نیست؟ برای چی ما جنگ بکنیم؟ یکی ها مجبوره به دینش بکنیم؟ همچی چیز اصلا وجود نداره. علتش چیه؟ قد تبین الرشد من الغی. ما استدلال عقلی میکنیم و رشد و غی رو تبیین میکنیم. به دنبال این تبیین افراد خودشون هستن، میخواد بپذیره میخواد نپذیره، خودش مسئوله. وظیفه ما روحانیون هم همینه، ما باید تو این زمینه خیلی کار بکنیم. و جهاد تبیینی که رهبر معظم یه دو سالی تکرار میکنن اشاره به مجموعه دینه. بعضی فکر میکنن جهاد تبیین تبیین یه بخش خاصیه، مثلا تبیین بکنیم آمریکا چه میکنه. نه، تبیین تو همه دین، از جمله بحث قدیر خون. تبیین نشد چه بلایی سر ما آمد. پیامبر با تمام وجودشون تبیین کردن و فرمودن فلیبلغ شاهد و الغائب، نکردن کار. ولی اگه همه جا تو همه خانه ها تو همه جلسات تکرار میکردن که تو قدیر خون چه اتفاق افتاد، همه بیعت کردن، زمینه برای انحراف به وجود نمی اومد. تبیین اینه. امام حسین علیه السلام می ایستن تو وسط میدان دارن تبیین میکنن، خودشون رو معرفی میکنن. ما تبیین تو همه چی داریم. امروزه باید یه جوانی که مثلا نماز نمیخونه، خب دو تا دلیل براش میاریم، دلیل عقلی، بخوام قرآن براش بخونم که آیه 45 کهف رو باید براش بخونم، خب نمیپذیره که. اگه آیه رو قبول داشت که زودتر وانی سار میخوند، اما تبیین اگه کردم دو تا دلیل عقلی رو براش ذکر کردم، عقل از درون الزام میکنه. راجع به حجابش هم همینطور، یه زمانی بود کتاب می نوشتن 11 تا آیه برای حجاب ذکر میکرد، تفسیرش هم می نوشتن. این برای متدینین خوبه که میخواد بیدن آیه قرآن چی میگه، اما یا اون کسی که حجاب رعایت نمی کنه آیه قرآن به دردش می خوره. یه استاد دانشگاه از آمریکا آمده بود، چون سوالاتی از دین داشت، اون مترجمش آوردش پیش ما، سوالاتش رو کرد و ما یک ساعت باش صحبت کردیم، شیعه شد. البته تحقیق کرده بود، نه اینکه حالا جلوی ما فقط زمینه داشت. خب شهادت این رو گفت و بعد ازش پرسیدم راجع به توحید میخوای برات استدلال عقلی بکنم، گفت همه اینا رو من خوندم میدونم، اینا رو معلوم بود زمینه تو وجودش بود. گفتم راجع به پیامبر اسلام میخوای استدلال بکنم، گفت میدونم اینا رو، کتاب خوندم. خب کتاب خونده بود و راجع به حتی امامان، راجع به قیامت، راجع به قرآن، تو زمینه مختلف. من که داشتم ازش پرسیدم گفتم راجع به حجاب، تا اینو گفتم گفت اینو میخوام دلیل ها رو، وقتی این جزوه 20 دلیل عقلی و روانشناختی رو بهش دادن اونقدر خوشحال شد، گفت من دنبال این کتابم و من اونجا نمیتونم به دانشجویان خودم بگویم چرا چادر، نمیتونم بگم آیه که نمیتونم براش بخونم، دنبال این دلیل های عقلی هستن. این دنیا اینه، وقتی دلیل ذکر کردی کسی نمیتونه جواب. بعض وقتا تو این فضای مجازی وقتی میخوان ما رو رد بکنن میان این عبارت ها رو تفکیک میکنن. خب این اولا جنایت اون هاست که این کار رو میکنن، نسبت به ما میدن داره که من همچه حرفی نزدم. اما خوشحالی من اینه که نمیتونن جواب ما رو بدن، یعنی همون که نشسته عبارت من رو تقدیم کنه اول وجدان خودش بالاخره خوند عبارت من رو فهمید، من اونو خوشحالم. یه موقعی رهبر معظم همینو میگفتن، میگفتن همین مراکز جاسوسی ولو میان جواب شما رو میدن اما بالاخره عبارت شما رو گوش میده، هم که گوش دادم میره تو وجودش دیگه نمیتونه جواب بده. البته خباستش باعث میشه که میاد یه تهمت میزن میگه چیکار بکنه، اما آخرش تو وجدان درونش فهمید. این مهمه که من و شما بیایم بیان دیگه رو منتقل کنیم بهش، میخواد بپذیر میخواد نپذیر. خب لا اکراه میگه جبری تو کار نیست. از این جمله انگلیسی ها که بین ما پخش کردن که اسلام با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام رفته جلو و ثروت خدیجه، این جمله به خود انگلیسی های خبیث میخوره که همیشه با شمشیر و نیزه رفتن جلو، ثروت هم که نداشتن با دزدی رفتن جلو. وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم 290 سال الان داره 300 سال حدودا میشه که حدودا اینا همش تو کشور اسلامی میگشتن اموال این کشورها را سرقت میکردن. حالا امروز نفتش رو شما دارید ملاحظه میکنه، اون زمان اموال هم تو میبردن هرچی به دستشون میرسه.
در تفسیر عقلی پیغمبر بیشتر از روش عقلی استفاده می‌شده یا اخلاقی، و آیا در تفسیر عقلی عوام جامعه اصلا نمی‌بینید به شما استدلال عقلی می‌رسید؟ یعنی توده‌های خاصه استدلال عقلی خاصه، ولی توده‌های عوام که استدلال سرشون نمی‌شه، عوامه هر چی مورد بشه همون عوامه.
احسن. یعنی استدلال عقلی و اخلاقی که میگید یا که درست نیست، که اخلاق هم عقله. تمام اخلاق از ابتدا تا انتهاش هیچ چیز تعبدی نیست، قضا همش عقله. حتی رسالت پیامبرم استدلال عقلیه. چی استدلال عقلیش؟ معجزه. معجزه میارن، معجزه که مال خواص نیست، که مال همه هست. قرآن هم آیات بینات میگه، منطقه این که میفهمه ظاهرن تو ذهن مبارک شما استدلال های قوی و عمیقه. خب اونا دیگه خودتون انتخاب بکنه. با مردم وقتی دارید حرف میزنید تو استدلالتون ببینید چگونه باید صحبت بکنید که او بفهمه. اما تعبد که هم تو بگید باید بگه خدا یکیه، اینه هیچ جا ما نداریم، هیچ جا. یعنی برای یه بیسواد هم نداریم، برای یه بیسواد هم اون چرخ نخریسی ها که حرکت میداد و خودش سواد نداشته، اما گفت حرکت محرک میخواد. ما شیرینی دینمون اصلا همینه که تمام مجموعه دین عقل است. و من تو استدلال عقلی منظورم اون استدلال عقلی فلسفی نه، حرکت ساده این خانم که گفت اینا شما تو قالب حرکت ملا سرا میتونید بیاریدش که آیا حرکت در جوهر هست یا در عرضه. این به درد استاد فلسفه میخوره، اما عوام مردم نه. تو دای مردم آیات بینات قرآن چقدر اینو داره؟ امگه بینه، بینه یعنی این آیه روشنه، همه کس فهمه. این آیات بینات تعبد که نیست که باید باید هایی که گاهی ما یاد میگیم باید این کار بکن، نه استدلال میکنه. تو تربیت اولادمون همینه، اونایی که با باید میرن جلو بچه‌شون رو نمیتونن تربیت بکنن، میگه باید این چند چیم بکن. باید که نیست، تو وقتی عقلش نمیفهمه با تشویق برید جلو تشویقش کنه، اما زمینی که دارد عقلش میفهمه یواشاش بایش توضیح بدید، بگید اینه ها. عقلش وقتی فهمید از درون خودشو ملزم میدونه به رعایت، و هدف از عقل اصلا همینه. نمیشه خدای متعال عقل رو به ما بده بعد بگید عقل رو تعطیل کن من یه چیزی میخوام بدونم. ما اعتقادمون اینه، اون خدایی که ما رو آفریده عقل رو به ما داده برای فهم دین. و یه بار آیه 22 انفال رو براتون خوندن، با آیه 55 انفال گفتن این دوتا آیه رو بذارید کناره، و خودتون تو مقایسه متوجه میشید که یه جمعه اون که عقل ندارد بدترین جنبنده است. نه عقل ندارد خدا بهش نداده سا، عقل نه یعنی عقلشو به کار نمیاندازه، بهش میگیم تعقل. تو آیه 55 میگه بدترین جنبنده کسیه که ایمان به خدا نمیاره و کافره. دو تا آیه هم میاد جنرم قشنگ مشخصه چی میخوام بگم. همین دو تا آیه هم از قرآن، هر دوش هم سوره انفال. ان شر الدواب عند الله، بدترین جمله کیه؟ یه جا میگه اونایی که لا یعقلون، یه جا میگه لا یؤمنون. اصلا دین ما کلش عقل. من یه موقعی فقط بحث تقلید تو احکام بود و الا اخلاق عقله، اعتقادات هم که میدونی کلش عقله، کل استدلالای عقلی اصول دین. اخلاق هم که همینطور، فقط میرسه به تقلید تو احکام. گفتم تقلید تو احکام هم عقل انسان میگه به متخصص مراجعه کن. وقتی نمیتونی حکم خدا را از ادله استخراج بکنی، خب برو به متخصص چی میگه؟ رجوع به متخصصش باز عقلی، مثل این که من به دکتر مراجعه میکنم و تقلید از او میکنم در نسخه او. این تقلید در نسخه ظاهرش تقلیده، اما زیربناش که مراجعه به دکتر بود، اون تحقیق بود. اول من بررسی کردم که این آقا متخصصه یا نه. وقتی فهمدم متخصصه، خودم هم که نیستم، خب مراجعه کردم به متخصص. این شد عقل. لذا تقلید از متخصص هم عقله. دو تا آیان تو قرآن داریم، هفت انبیا و 46 نحل. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه آیه عقلیه، ارشاد، نه تعبد. تعبد که نیست که بگیم، تعبدن داره میگه که باید بری از اهل ذکر سوال بکنی. نه، اونم ارشاد به عقل. اگه نمیگفتن ما میفهمیدیم. لذا دنیای امروز همه همینه، همه دارن سوال میکنن از متخصص. حالا بحثمون خیلی فاصله گرفت. این اول عبارت صاحب جوامع داره میگه که اذن ندادن به فقها به بعضی از امور. ما ایرادی که اینجا داریم اینه که وقتی بگید اذن ندادن، یعنی یه مقدار تکالیف کمتر میشه تو دوران غیبت. از کجا میگه؟ اینجا رو گفتیم دلیل تعبدی میخواد. عقل انسان که نمیتونه حکم خدا رو بیان بکنه. بگید به نظر من وضو تو دوران اهل بیت علیهم السلام 5 جز داشته، تو دوران غیبت 4 جز داره. نماز 17 رکعت بوده، تو دوران غیبت مثلا 15 رکعت. میشه اینا رو گفت؟ من دارم سعی واضحش رو مثال میزنم. ببینید اصلا این حرف درست نیست. قاعده اشتراک در تکلیف همینو میگه. اونجا که میخوایم تحقیق بکنیم دلیل محکم میخواد. مثلا دختر 9 ساله تکلیف، آیا پسر چی؟ دلیل محکم داریم که پسر تو 9 سالگی مکلف نیست. خیلی خوب، اینجا اشتراک ندارن. یا مثلا دختر باید سرشو بپوشاند، اونو دلیل محکم داریم براش که فرق از بین پوشش زن و مرد، اون باید سرشو بپوشونه. یه جای اینطوری، یا مثلا زن توی ایام خاصی نماز نخونه. راجع به روزه چی؟ به روزه که میرسه میگه روزه رو نگیره، اما بعد قضاشو باید بگیره. آیا عقل انسان اینا رو میفهمه؟ بس عقلی که نیست. به طبعا یه روایت هم داریم امام علیه السلام فهمدن نماز مهمتر است یا روزه. راوی گفت که خب معلومه نماز مهمتره. حضرت فهمدن پس زنی که تو ایام نماز نمیخونه چرا باید میگن قضا نداره؟ نماز که مهمتره، باید نماز رو بگم قضا شو بخون. نماز قضا نده اما روزه قضا داره. اون که مهمتر نیست، پایینتره، میگه قضا شو بگه. طرف من چی بگه؟ حضرت چند تا مثال زن برای این که با عقلتون نشستی قیاس میکنی، برای این که مراجعه به امام معصوم نکنی. این کارت غلطه. دینو نمیتونه. ان دین الله لا یصاب بالعقول. این دین الله نظور احکامه، نه اعتقادات و نه اخلاق. دنبال عبارت صاحب جواهر رو نگاه کنیم. پس اولا این عبارت که میگه اذن ندادن دلیل نقلی میخواد. من تا اینجا دارم اینو تأکید میکنم. علتش هم اینه که فقه دلیل عقلی نمیشه گفت، دلیل نقلیه. حالا ببینید صاحب جواهر دلیل عقلی میارن، دلیل نقلی ذکر نمیکنه. این اولین ایراد ما اینه. اگه خواست بگید تکالیف کم شده باید قول پیغمبر رو برای من بیارید. بگه پیغمبر فرمودن او که رابط با وحیه اون داره بیان میکنه، نیست همچین چیز. دنبالش عبارت که میانن استدلال عقلی میکنن. خب استدلال عقلی گفتم مال مانع، نه مال عدم مقتضی. مثل اینکه میگن وضو بگیر، اما خب یک کسی مانع داره نمیتونه وضو بگیره، میگن نمیتونه بگه خب تیمم کن. این تیمم به خاطر وجود مانع وضوعه، نه به خاطر اینکه وضو واجب نیست. یا مثلا پدر ولی بچه هست، حالا من تو ولایت بگم، بعد یه بچه ای ولایت پدر رو زیر بارش نمیره، زورش هم زیاده، عقلش هم کمه، وایمس تو رو پدر اصلا کتک میزنه پدر. حالا این پدر میگه من ولایت دارم یا نه؟ باید چی بگیم؟ باید بگیم مقتضی هست. میگیم بله آقای پدر، شما ولی بچه هستی اما نمیتونی ولایتتو اعمال بکنی، مانع داری. نه اینکه بگیم شما اصلا ولایت نداری. به پدر نباید بگیم ولایت نداری چون بچه اطاعت نمی کنه. باید بگیم داری اما مانع هست. اگه مانع رفت کنار اعمال بکن ولایت خودت، ولایت هست. امیرالمومنین اسلام 25 سال حاکم نبودن، حالا ولایت داشتن یا نداشتن؟ نمیشه بگیم نداشتن. ما اعتقادمون اینه که ولی بودن اما حکومت به زور دست دیگران بود، نمیتونن اعمال بکن. حالا این عبارت صاحب جواب ببینید چیه؟ برای دوران غیبت میگن اذن به فقها تو بعضی کارها ندادن. باید چی بگیم؟ باید دنبالش این باشه که اذنی که ندادن معناش نیست که ولایت ندارن یا اون کار واجب نیست. چرا؟ ولایت داره فقیه، مانع جلوشه. عبارت به این واضحی که حالا ما خوب داریم بازش میکنیم نیست، هم تو کلی میگن اذن ندادن. بعد دو تا دلیل ذکر میکنن. دلیل اول چیه؟ میگن اون کارهایی که به فقیه اذن ندادن کارهایی است که به بعض الامور التی یعلمون عدم حاجتهم الیها. میدونستن اهل بیت علیهم السلام که این فقها احتیاج ندارن، چون احتیاج ندارن اذن ندادن. خوب دقت کنه دیالا مشخص شد اشکال عبارت چیه. اذن ندادن چون حاجت نیست به این کار. بعدم مثال جهاد با دشمن، چون نیاز نبوده با دشمن جنگ بکنن به فقیه گفتن جنگ نکن. اینو باید حلش کنی. جنگ نکن یعنی آقای فقیه ولایت نداری، اذن ندادن بهش اینه معناش. آقای صاحب جواب اینو برای ما واضح بیان بکن که ما تو اصطلاح میگیم مقتضی نیست، اصلا ولایت نداره برای جنگ ابتدایی، یا نه ولایت داره مانع جلوشه. مانع چیه؟ عدم حاجته الیها، چون نیاز نیست گفتن جنگ نکن. کدومشه؟ عبارت دو پهلوه. اول میگن اهل بیت اذن ندادن، بعد میگن چون حاجت نبوده. ما ایرادمون به ما عدم اذنه، نه با صاحب جاه میگفتن اذن ندادن، باید میگفتن ولی فقیه همون کارایی که پیامبر میتونستن انجام بدن ولایت رو داره، من تو طبق مسلحت میره جلو. هر وقت فایده ای نداره خب جنگ نمی کنه. خب عقل داره دیگه، میفهمه. نه این که بگیم ولایت نداره، مثل همون پدری که گفتن وقتی میره بچهش اطاعت نمی کنه خب هیچی بهش نمیگه. عقل داره این پدر، میفهمه که نباید دستوری بده که این بچه اطاعت نکنه، اما ولایت هم داره. حالا به این پدر بگیم شما ولایت نداری، این درست نیست. این لم یعزنون لهم، من مثالشو برای پدر میزنم. آیا میشه به این پدر بگیم اذن ندادم به این پدر که تو دستور بدی به بچه؟ چرا؟ لعدم حاجت پدر به دستور دادن، چون نیازی نیست. یه عبارت اشکال داره، اون تو واضح هم نیست. اشکال بعدیش یه مقدار واضح تر میشه و اون اینه که صاحب جوابه میخوام بگن چرا نیاز نیست به جنگ، برای مثال زدن، برای اینکه نیاز نیست مثال وجود مانع رو میزنند. میگن چون اگه فقیر خواست جنگ بکنه نیاز به لشکر داره، باید 100,000 نفر در رکابش باشن، فرمانده لشکر باید داشته باشه، امیر داشته باشه. فقیر همچین کسایی نداره، لشکر در اختیار دولت‌های طاغوته. اون وقت هم که صاحبان حرف رو میزدن نظام جمهوری اسلامی که نبوده، یا ما تو ذهنمون حالا میاد بگم چرا فقیه وای میسه ارتش حالا میاد از جلوش سان میبینن میرن میاد. نه، اون زمانی که صاحبان گفتن اصلا تو فکرشون هم نبوده که یه زمانی فقیه بتونه چه تعداد زیادی مثلا سپاه پاسداران در خدمتش باشه، نیرو انتظامی باشه، ارتش باشه. خب سوال من اینه، فقیهی که نمیتونه جنگ بکنه به خاطر اینکه ارتش در اختیارش نیست، این آیا مانع داره یا فایده نداره؟ یا این دوتا یکیه اصلا؟ صاحب جامعه میگن یکیه. این ایراد من اینه، این بحث دوم یا اشکال سومی که به اینجا هست اینه. اشکال اول این شد که چرا تفکیک کردید بین دوران غیبت و حضور. اشکال دوم این بود که چرا میگید این فقیه ولایت نداره تو بعضی کارها چون فایده ندارد. خب نگید چون فایده ندارد ولایت ندارد، بگید ولایت داره اما چون فایده ندارد اعمال نمی کن. مثل این که من میدم نصیحت بکنم به بچه هیچ اثری نداره، وقتی میدم هیچ اثری نداره سکوت میکنم. این سکوت معنیش نیست که من حق ندارم نصیحت بکنم. این لم یعزنو خیلی عبارت تندیه. این لم یعزنو رو شما برای همین پدر مثال بزنید، بگه این پدری که نصیحت به بچهش اثر ندارد اذن ندارد که نصیحت بکنه به بچهش. میشه اینو گفت؟ و عکسه، باید بگیم اذن داره. من تا به این پدر بهش میگن وقتی فایده نداره خودتو خسته نکن، چی نکن. تو امر معروف هم همینطور، تو امر معروف میگن وقتی یکی از شرایط میگن احتمال تأثیر، وقتی هیچی تأثیر نمیبینی دیگه نمیخواد حرف بزنی. اما نه اینکه ولایت نداری. این صحیح قرآن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اصلا ولی یک دیگه هستن، ولایت دارن که چکار کنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. منطور تا میرسه به یه جایی که میبیند احتمال تأثیر نیست، نباید بگیم لم یعزنو لهم فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. چرا؟ لعدم الفائدت فی الامر بالمعروف. این حرف درست نیست. اشکال دومی که ما داریم اینجا اینه که نباید بگیم اذن داده نشده چون فائده نیست، بلکه به عکس باید بگیم، باید بگیم اذن داده شده، این آقا حق داره اما چون مانع داره، مانع چیست؟ عدم فایده. اشکال سوم اینه که عدم فایده رو وقتی میخوان ایشون مثال بزنن نمیگن عدم فایده، میارندش اونجایی که اون طرف مقابل وایسر سرو پدر، مثال عدم فایده رو این میزنن، میگن چرا نمیتونه جهاد بکنه فری؟ اول میگن چون فایده نداره جهادش، بعد میگن چون جهاد نیاز به لشکر داره، ساز و برگ جنگی میخواد و این آقا نداره. پس نگید فایده نداره، شما که داشت میگوزید فایده نداره، و به عکس بگید، بگید فایده داره اما نمیتونه جنگ بکنه چون ساز و برگ جنگی نداره. وقت جالبه که اینطور که آره من دارم تفکیک میکنم و واضح میشه که عدم فایده با نداشتن لشکر اینا دو تا دلیله نه یه دلیل. عدم فایده مشخصه یعنی، یعنی هیچ سودی نداره تو این کار. اون یکی میگه چرا سود داره اما نمیتونی چون لشکر نداری، باید 100,000 نفر در اختیارت باشن نیست، فرمونده لشکر باید داشته باشی نداری، باید امکانات نظامی داشته باشی نداری. پس نگیم فایده نداره. وقت جناب صاحب جواهر برای عدم فایده مثال به عدم لشکر میزنن، این اشکال سوم ما اینه. نکته دیگه اینه که این فرمایش ایشان که جهاد ابتدایی رو دارن میگن، دارن شرط میزنن. آیا میتونیم ما از شرط مفهوم گیری بکنیم؟ عبارت ایشون این شد، گفتن جهاد ابتدایی رو نمیتونه آقای فقیه اعلان بکند چون فایده ندارد. بگون پس عبارت صاحب جهاد میگه هر جا فایده داشت باید اعمال ولایت بکنه. آیا اینا میخواستن صاحب جهاد بگن؟ مفهوم عبارت اینه دیگه، ظاهرا توجه به این نکته هم نداشتن. وقتی یه چیزی رو شرط میکنیم و میگیم آقا باید تیمم بکنی چون آب در اختیارت نیست، این مفهومش نیست که هرگاه آب اومد باید وضو بگیری. اینجا به فقیه میگن جهاد ابتدایی نکن به دو دلیل، حالا دوتاشو من نگرم، حالا ایشون که گفتیم تو همش کردن، حالا میگیم دو دلیل. جهاد ابتدایی نکن آقای فقیه، یک چون فایده ندارد. و مفهومش اینست که پس هر جا فایده داره جهاد ابتدایی بکن. آیا صاحب جواهر اینم میخواد بگه؟ نه اینم نیست تو عبارتش. دو، آقای فقیه جهاد ابتدایی نکن چون لشکر در اختیارت نیست. خب مفهومش اینست که هر کار لشکر پیدا کردی جهاد ابتدایی بکن. آیا میخواستن اینو بگن؟ اینم نیست تو عبارتش. ایشون دنبال این بودن که اصل مسئله رو بزنن، بگن که تو دوران غیبت همچین اذنی به فقیه داده نشده، اما دلیلی که آوردن دلیل علیله، دلیله یه جوریه که مثلا با شرط داره میره جلو، چون فایده نداره چون لشکر نداری خب شرط داره میزنه، مفهومش اینه که پس اگه فایده داشت برو جلو. اما ایشون اینا نمیخوان بگن، مدعاشون مطلقه، مدعاشونه که مطلقا فقی تو دوران غیبت بعضی از کارها رو ولایت نداره مطلقا. مطلقا معناش اینه که چه فایده داشته باشه چه نداشته، مطلقا میگن نه برو تا دو زمانی که امام دوازدهم ظهور بکنه. اما وقتی میخوان دلیل بیارن که چرا فقیه نمیتونه جهاد بکنه، دلیلی که میارن برای مطلق نیست، دلیل فقط برای مقیده، دلیلشون فقط برای اینه که چون فایده نداره تو صورت عدم فایده و تو صورت عدم لشکر، تو این دو صورت رو میگن. اینا اشکالاتیست که تو این عبارت هست، اما ریشه اشکال تو اون نکته اوله که جناب صاحب جواهر شما باید میگفتید فقیه ولایت داره اما هر وقت به مانع برخورد کرد یا فایده نداشت ولایتشو اعمال میکنه. اگه اینطور میگفتن دیگه هیچ مشکلی تو این جهت دیگه وجود نداره. حالا من مثال دفاع رو میزنم. خود صاحب جواهر میدونن دفاع دیگه نیاز به زمان ائمه علیهم السلام نیست، اذن امامه که نمیخواد. اونو چی میگن؟ به دفاع که میرسه میگن اگه دشمن بهت حمله کرد باید دفاع بکنی، اصلا منتظر حتی اذن فقیه هم نباش. حتی فقیه اگه تو اون شهر هم هست خبر نداری که آیا اذن داده یا نه، دفاع رو باید بکنی، حق نداری بنشینی. این معنیش اینه که هر جا فایده داره یا هر جا مثلا به ضرر درش برخورد میکنید دیگه اونجا برو جلو. خب همین دلیل میشه برای جهاد ابتدایی. جناب صاحب جواهر چطور شد تو دفاع میگه دیگه نیاز نیست؟ دلیل عقلیه دیگه. عقل میگه که دفاع نکنی دشمن میاد کشور رو اشغال میکنه، میاد زن و بچه رو اسیر میکنه، میاد خودت رو میکشه، اموالت رو میبره. جهاد ابتدایش هم همین. اما دوره برمیگم به اون حرف قبلی خودم که من اصلا قبول ندارم جهاد ابتدایی وجود داشته. تو صدر اسلام، پیامبر اسلام تمام جنگاشون جنگای دفاعیه. نمونه خیلی روشنش که دیگه هیچ کس نمیتونه به من ایراد بگیره مسیحای نجران، آیه مباهله آیه 61 آل عمران با دو تا آیه قبلش 59-60 ان مثل عیسی عند الله، از اینجا نگاه بکنیم. مسیحای نجران خب مسیحی بودن، اینا شنیده بودن پیغمبر اسلام زورگن، گفتن بریم تحقیق بکنیم. اومدن تحقیق کردن پیغمبر اسلام، خصوصیاتشون با اون چه در انجیل هست دقیقا یکیه، همه اون که حضرت عیسی گفته دقیقا همین، حتی اسمشون محل تولدشون، اینا حضرت عیسی گفته بود دیگه، محل تولدشون، پدرشون، مادرشون، اینا همه تو انجیل بود. در این حد که پدرشون زودتر از دنیا رفتن تو دوران آبستنی مادر، مادرشون هم تو دوران کودکی پیامبر مادر از دنیا میره، همه اینا بود. حتی هجرتشون فقط یه ایراد داشتن که شما که میگید عیسی پسر خدا نیست پس پدرش کیه؟ یه همچی ایراد داشت که اون ان مثل عیسی عند الله جواب همین اشکالشون گفت که مثل آدم، خدای متعال وقتی خلق میکنه چی میگه؟ میگه کن فیکون. حالا باید بگیم حضرت آدم پدرش خداست. خب مسیحا فهمیدن دیگه، پذیرفتن، گفتن ما دیگه هیچ اشکالی نده. اما اسلام نیوردن. اون انگلیس خبیثی که میگه شمشیر امیرالمومنین علیه السلام با اینجا یه نمونه شد. چرا امیرالمومنین شمشیر نکشیدن گردن اینا رو بزنن؟ بگن وقت ما رو گرفتی حالا مسلمان نمیشی، یا مسلمان میشه یا میکشنت. اینطوری که نیست، اعتقادات اصلا این نیست، لا اکراه فی الدین مال اعتقادات، نه مال احکاما. یه مسئول حالا بگم کم سواد میخواست بگید که تو شهر نگذارید کسی امر معروف بکنه، ول کنه بذار هر کسی، بعد لا اکراه رو میخوان تنسته که به آیه قرآن میکن. لا اکراه که مال احکام که نیست، که به احکام که قرآن میرسه امر میکنه، اقیم الصلاه میگه، نمیدونم لله علی الناس حج البیت میگه، کتب علیکم الصیام میگه، همش دستوره. اما به ایمان که میرسه استدلال میکنه، هیچ وقت نمیگه باید خدا رو قبول کنه. این مسیح نجران یه نمونش که اومدن ایمان نیوردن، با اینکه اتمام حجت هم شد گفتن مباهله میکنن، مباهله هم بعد زیرش زدن گفتن جزیه میدن، کجا مقابله باشون کردن. من این صحبته که دارم میکنم یه مقدار کمک انقلاب ماست، داریم اینطور واضح حرف میزنیم. من ارزم دیروزم گفتم صاحب جواهرنا اصلا به ذهنشو خطور نمیکرد که یه زمانی یک فقیهی لشکر در اختیارش باشه و باشد فرمان بده، اصلا تو ذهنشون خطور نمیکرد. چون خطور نمیکرده این مطالب رو نوشته، اما خب مطالبشون میبینید که اضطراب خیلی داره. بعد آخر عبارتشون یه استثناء کردن، گفتن و الا لظهر دولت الحق، اگه اجازه داشته باشد که این فقیه قیام بکنه دولت حق ظاهر میشه. منظورش از دولت حق دولت امام زمان علیه السلامه. خب اینم یه ایراده جناب صاحب جواهر، مگه فقیه میخواد کار امام زمان رو بکنه؟ چرا یه مطلبه اونو دارید مطرح میکنید؟ فقیه که نمیخواد تو جهان عدالت رو برپا کنه، هر فقیه سوال کنید میگه این کار کار امام زمانه. فقها هم اینو میدونن، یه بچه طلبه هم اینو میدونه. پس فقیهی که میخواد اقامه ولایت بکنه داره توی محدوده مثل ایران میخواد این کار رو بکنه، این اشکالش کجاست؟ نمیتونن اشکال بگیرن. ببینید اشکالی که آخر دست میارن اینه که اگه فقیه اجازه میدادن یه مرتبه ظهور امام زمان محقق میشون و اون کار امام زمان است نه کار فقیه. نم از کجا به کجا رفتن صاحب جواهر؟ مثل که دلیل دیگه هیچی نداشتن در اختیارشون، دیگه رفتن تمسکی به این که جناب صاحب جواهر خود شما آیا معتقدید کار امام زمان میتونید بکنید؟ نه، قطعا این نیست. هیچ فقیه اینو نمیگه، کاری به دولت حق جهانی ندارن که. اما دولت حق در یک محدوده دنیا این که باید انجام بگیره. فقیه میگه من تو ایران میتونم اقامه حکومت بکنم و اجرای احکام بکنم، به چه دلیل بگیم همچین ولایتی نداره؟ بگم چون بحث امام زمان میشه، نه نمیخوام این کارو بکنم. خود فقیه میگه من کار به دنیا ندارم. اون نمیدونم آدمای مثل احمد حسنی که حالا در اومده، حالا یا کسان اینطوری ممکنه کسی حرفو بی خودی بزنه که بگه من میخوام جهان پر از عدالت بکنم. اون روایت هم که میگه اگه کسی قیام کرد صاحب پرچمش طاغوته، اونم همینو میگه. یه مردم بدونید اگه قبل از ظهور یه کسی قیام کرد و گفت من هستم که عدالت رو در جهان پیاده میکنم، بدون تحقیق بزنید ردش کنید، بگید این صاحبش طاغوته. چون اجرا عدالت تو کل جهان منحصر به یه نفر، هیچ کسی که همچه قدرتی نداره. این بحث رو باید تو ذهنمون کامل بدون شک و شبهه بدونید. اما حالا اومدیم تو ایران، تو ایران نه، یکیسی تو اصفهان تنهاش مثل آقا نجفی یا مرحوم سید شفیع وقتی میتونستن یه حکومت حالا طائفه‌ای، نمیدونم یه حکومت استانی شهری توی روستا، حتی یه فقیه توی روستایی میتونه یه حکومت تشکیل بده، کسی هم مزاحمش نمیشه. و اگه حکومت تشکیل داد ده ها حکم اسلامی رو پیاده میکنه، جلو ظلم هم میگیره، نباید بکنه. این کاری به ظهور امام زمان نداره که. که صاحب جواهر میگن اگه اذن به فقیه بدن یه مرتبه دولت حق ظهور میکنه و الا لظهر دولت الحق. من نمیدونم از کجا به کجا رفتن صاحب جواهر. شما عبارت ایشونو ملاحظه بکنید، صفحه 397 جلد 21 جواهر. لذا این عبارت آخرشون هم همینه، تش میفهمیم دلیل خاصی وجود نداره. صاحب جلالی که همه چیز رو یاد ما دادن و فوتوفند فقه رو یاد ما میدن، به اینجا که میرسه دیگه هرچی دلیل خواستن بیارن آوردن دیگه، دیگه چیزی ترمونده دیگه نداشته. وقتی دلیل ها نگاه میکنیم میریم دلیل ها همش علیله، یه جوش نارس نارساست. اما چی بوده صاحب جلالی این حرف رو زدن؟ گفتن ذهنیت خودشون بوده تو زمان خودشون، هر کی اون زمان بود همینطور فکر میکرد. میگفت فقیه نمیتونه، چون نمیتونه وقت دنبال این بودن که حالا که نمیتونه پس برای چی دولت تشکیل بده، خب کشته میشه. این خلاصه این بحثا بود که کلام ایشون هیچ ارتباطی با ایران اسلامی نداره. یه مثلا دولت حق که میگن، یا کسی نگه که ایشون دارن یه دولت در یه محدود رو رد میکنن، نه ذهنشون اون بود. ما فرضه یه که عبارت از شیخ اعظم انصاری، حتی فرضه که میگیم حالا تعطیل است دو سه روز، یادی بکنیم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که نیمه خرداده و حق بزرگی به گردن ما دارن، کاری کردن که بالاخره ملاحظه میکنید در دوران طول تاریخ اسلام نظیر نداشت. البته وقتی میگیم کاری کردن، با لطف الهی بود، پروردگار لطف کرد. البته شخصیت ایشون شخصیت بی نظیر بود تو طول تاریخ. اگه یکی دیگه نظیر ایشون بود و شرایط ایشون رو داشت، خواهی حکومت رو پیاده میکردن. اما ملاحظه کردید این 300 سال اخیر به خصوص انگلستان خیلی اومد، چه تو ایران، چه در عراق، چه جای دیگه، تو افغانستان، تو پاکستان، تو هندوستان، و 100 سال اخیرش دیگه آمریکایی‌ها اومدن. اما قبلش انگلیسی‌های خبیث بودن که یه نمونه از خباثتشون این اسرائیلیه که 74-75 سال الان اومدن اینا تأسیس کردن اینجا و رفتن و پشت صحنه دارن حمایت میکنن، ما هم نفرینشون میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این عزت رو به ما دادن، به اسلام دادن، به قرآن دادن که بتونیم راحت مبانی دین رو باز بگیم، صحبت بکنیم. الحمدلله لطف الهی شامل حالمون شده. من امروز یادی از حضرت امام میخوام بکنم، این داستان رو عرض میکنم که در شب 22 بهمن، خب خیلی حساس بود دیگه، 21 بهمن، 22 بهمن، یه 9 روز بود از اتمام مده بودن تو ایران و طاغوت رها نمی کرد، بلکه تصمیم گرفتن امام رو بکشن. خب امام هم مدافعی که نداشتن، وسط تهران بودن تو مسجد علوی و دشمن یه مرتبه 21 تصمیم گرفت، 21 بهمن بنازی که کردن، مشاور آمریکایی اومده بود بهشون گفته بود، گفته بود کار از کار گذشته، باید همه انقلابیون رو بکش. چطوری؟ اگه بخواد بیاد تو خیابون باید به مردم بگه تو حکومت نظامیه، کسی نیاد بیرون، اگه کسی اومد بیرون بکشیدش. وقتی کسی تو خیابون نبود، باید راحت برید مجلس علوی و همه اینایی که اونجا هستن بکشید، برید جای دیگه، انقلابیون رو در خانه هاشون همه رو بکشید، نابود کنید و بس تمام میشه. حضرت امام بندید الهی که داشتن یه مرتبه پیغام دادن به مردم که به حکومت نظامی توجه نکنید و همه باید بریزید تو خیابان. خب این ظاهر قضیه بود. بعدم حضرت امام فرمودن من به ذهنم اینطور رسید. منتها آیت الله خزعلی نقل میکردن که رابطی اومد از طرف امام زمان علیه السلام، اومد پیش حضرت امام و دستور امام زمان رو داده بود، گفت حضرت میگن بگید به مردم بزن خیابان. خب حضرت امام هم همین دستور رو دادند و بعد از اون ضابط سوال کرده بودن که پیروزی نزدیک هست، آیا با خونریزی میشه؟ امام نگران خونریزی بودن که دوره 10,000 نفر 20,000 نفر کشته بشن، وقت واسطه میرد و دوره برمیگرد میگه نه، حضرت فرمودن بدون خونریزیه. این پیغام رو، دو تا پیغام پشت سر هم میاد. در این حال آقای طالقانی تلفن میزنن به حضرت امام که این دستوری که دادیم مردم تو خیابون بریزن، مردم کشته میشن، 17 شهریور شما نبودی تو ایران، 17 شهریور چند هزار نفر کشته شده، دوباره مردم بیان 50,000 نفر 100,000 نفر کشته میشن. وقت امام دیده بودن آقای طالقانی میتونن، یه جمله گفته بودن ولو دستور از بالا باشه شما بازم ایراد دارید، از بالا به من دستور دادن. آقای طالقانی دیگه یه مرتبه متوجه میشن که بحث بحث دستور از عالم بالاست و لطف امام زمان علیه السلام بود که اینطور هدایت میکردن. و شبش که شب 22 بود، امام بلندشان رفتن شهر ری، گفتن من خواهم توسل پیدا کنم. بعضی هم نگران جان امام بودن، گفتن یخ بیرون بریم. بخواهی مامورای حکومت یه جلو ماشین رو میگرفتن اذیت میکردن، یه دستگیر میکردن امام. امام گفتن من باید برم، حالا الهام الهی بود چی بود. اومدن رفتن از مسیح را رفتند و آیه بهشتی گفته بودند که من دیدم امام وقتی رفتن داخل حرم، اولا اجازه ندادن کسی همراهشون بره داخل، یک ساعتی توسل بدیگن. وقتی برگشتن فرمودن پیروزی ما رو اجازه فرمودن که فرداش پیروزی انجام شد. راجع به دفنشون هم در این مکانی که الان هست این جمله رو عرض بکنن که مرمای فاضلیشون خب تشرف های زیادی داشتش، چون میگفتن من در قطعه شهدای تهران قسمت همین 72 تن آقای بهشتی اونجا خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن و حضرت مکان دفن حضرت امام رو نشونان داد. حالا کی بود؟ چند ماه مونده بود به رحلت حضرت امام، کسی هم باورش نمیاد که حالا امام رو فوت بکنن. وقت گفت حضرت نشون دادن بیابون بود، با دست شایدن گفتن اینجاست محل دفن حضرت امام، حالا با چه لفظش رو نمیدونم، گفتن اینجاست محل دفنش. بعد یاد دیدن کسی نیست، خودم اومدم ببینم که اینجایی که گفتن چیه کجاست، تا آمدن دن خود حضرت امام با حاج احمد آقا دو نفری همونجا بودن دیگه، این تو اداری بوده تو مکاشفه نبوده سر. گفتن دن حضرت امام داشتن با حاج احمد آقا داشتن، گفتن اینجا قبر من باید باشه. الهامات الهی چی بوده من نمیدونم. در این حال اونایی که سنتون اقتضا میکنه یادتونه وقتی امام از دنیا رفتن خیلی حرف بود، یکی میگفت حضرت امام باید قم برن کنار مراجع دفن بشن، بعضی هم گفتن مشهد برای خدمت امام رضا رسید، حرف خیلی بود. اما همینجا دفن شدن که باز وقتی بررسی کردن همون جاییست که همون چند ماه قبلش گفته بودن اینجا دفن بشن. در صورت لطفای الهی و معجزات خیلی دیدیم در این انقلاب، اما مهمتر از او همون استدلال هاییست که باید اینجا داشته باشیم. و صلی الله علیه و آله و سلم.